تصور کن یه پروژه انتقال کد خیلی عظیم داری. یه چیزی حدود 50 میلیون خط کد به زبان روبی.
اوه، 50 میلیون خط؟ این یعنی کابوس.
دقیقاً. بعد تیم مهندسیت میاد بهت میگه ببین برای تکمیل این مهاجرت به یه زیرساخت جدید حداقل 2 ماه زمان نیاز داریم. 2 ماه پر از جلسات بیپایان و یه تیم کامل.
که تازه اگر شانس بیارن و باگ عجیب و غریبی وسطش پیش نیاد.
آره واقعاً. اما خب شرکت استرایپ میاد و با استفاده از یه هوش مصنوعی جدید کل این پروسه رو فقط توی 24 ساعت تموم میکنه. یه روز به جای 2 ماه.
یعنی واقعا دیوانه کننده است.
خب تو اگر جای اونا بودی و این ابزار رو داشتی احتمالا حس میکردی ابرقدرت پیدا کردی. میدونی این دقیقا همون وعده‌ای بود که با معرفی مدل‌های کلاد فیزبل 5 و میتوس 5 از طرف آنتروپیک به دنیا داده شد. اما
همیشه یه امایی وجود داره.
آره، درست 3 روز بعد یعنی 12 ژوئن ساعت 5:21 عصر دولت آمریکا با یه دستور اضطراری در رو میشکنه، ترمز دستی این تکنولوژی رو میکشه و اصلا کل سیستم رو از برق میکشه.
یه خاموشی مطلق. ببین این اتفاق باعث شد هزاران شرکت و توسعه دهنده تو کل دنیا که داشتن API های این مدل رو به سیستم های حیاتیشون وصل میکردن یهو با خطای سرور و درهای بسته روبرو بشن. این فقط یه قطعی ساده نبود. ما داریم اتفاقی رو بررسی میکنیم که ساختار توسعه نرم افزار سازمانی رو برای همیشه عوض کرد.
پس خب بیاین موشکافی امروز رو باز کنیم. تو این بررسی عمیق قراره ببینیم تو اون 18 روز تعلیق دقیقاً چه گذشت، چطور این مدل‌ها با دستبند دیجیتال برگشتن به بازار و از همه مهمتر تو به عنوان یه برنامه نویس یا مدیر فنی چطور باید سیستم‌هات رو برای این جنگ سرد جدید هوش مصنوعی بازسازی کنی.
دقیقاً.
خب بیا از نقطه صفر شروع کنیم. اون 3 روز اول که همه چیز عالی بود تا اینکه پای شرکت آمازون کشیده شد وسط. آمازون خودش سنگ خطر رو برای دولت به صدا در آورد.
آره و طنز ماجرا اینجاست که آمازون 8 میلیارد دلار روی همین آنتروپیک سرمایه گذاری کرده.
همینو میخواستم بگم. انگار یکی که 8 میلیارد رو تو شرط بسته خودش زنگ بزنه پلیس بگه این ماشین خیلی خطرناکه. آخه چرا؟ یعنی قانونا مجبور بودن یا یه ممیزی امنیتی بود؟
راستش تیم امنیتی آمازون داشت تست‌های نفوذ روتین خودش رو روی همون زیرساخت‌های ابری که فیبل 5 روش هاست می‌شد انجام می‌داد. ولی خب اونا نیومدن یه پرامپت ساده بدن که مثلا فلان ویروس رو برام بنویس.
آره، مدل‌های امروزی که به این سادگی گول نمی‌خورن.
دقیقاً. محققای آمازون از یه تکنیک خیلی پیچیده استفاده کردن به اسم تزریق پیلود مبهم.
اوه، میشه اینو یکم بازش کنی؟
ببین مکانیزمش اینطوریه که اونا اومدن هزاران خط کد بانکی قدیمی و کاملا قانونی رو دادن به مدل. ولی لابلای این حجم عظیم از دیتا یه سری دستورات مخرب رو قایم کردن.
که مدل متوجه نشه.
آره چون پنجره زمینه یا همون کانتکست ویندو توی فیبل 5 اینقدر بزرگه که وقتی این حجم اطلاعات رو پردازش می‌کرد اون دستورات مخرب توش گم شد. مدل اصلا نتونست تشخیص بده هدف نهایی این کدها استخراج آسیب پذیری زیرو دی هست.
وای، پس در واقع مدل گاردریل های امنیتی خودش رو دور زد و کد مخرب رو تولید کرد.
با چمال میل این کار رو کرد.
صبر کن ببینم. اگر آمازون تونست با شروع کردن کانتکست ویندو مدل رو فریب بده، مگه خود آنتروپی قبل از انتشار این سناریوها رو تست نکرده بود؟ این که نقطه ضعف خیلی وحشتناکه.
خب اتفاقا دفاعیه آنتروپیک همینجا بود که یه حقیقت خیلی ترسناکتر رو نشون داد. اونا بلا فاصله با مستندات ثابت کردن که این ضعف اصلا مختص فیبل 5 نیست.
جدی؟ یعنی بقیه هم همینطورن؟
آره، تست های داخلیشون نشون داد که مدل قبلی خودشون یعنی اپوس 4.8، مدل جی پی تی 5.5 از اوپن ای آی و حتی کیمی K2.7 که یه مدل چینیه همگی دقیقا همین ضعف را دارن.
که اینطور؟
وقتی تو یه حجم عظیمی از دیتای پیچیده رو میریزی تو حلقه یه مدل پیشرفته توانایش برای تشخیص بین مثلا بهینه‌سازی کد و ساختن یه بکدور امنیتی به شدت میاد پایین. این یه ویژگی ذاتی تو معماری این شبکه‌های عصبیه.
خب پس یه سوالی پیش میاد. اگه همه این مدل‌های لبه تکنولوژی دقیقاً همین مشکل رو دارن و میشه با این تکنیک ازشون کد مخرب گرفت، چرا فقط فیبل 5 رو گرفتن، سه هفته فرستادن کلینیک ترک اعتیاد؟ چرا دولت بقیه رو خاموش نکرد؟
خب اینجاست که مهندسی جاش رو میده به دیپلماسی سیاسی. ببین وقتی گزارش آمازون رفت روی میز نهادهای امنیتی، واکنش اولیه داریو آمودی، مدیر عامل آنتروپیک، خیلی آکادمیک و ریاضیوار بود.
یعنی شروع کرد به اثبات تئوری؟
دقیقاً. تو جلسات محرمانه برگشت گفت ببینید هیچ مدلی نمیتونه 100% امن باشه. اصلا مفهومی به اسم امنیت قطعی در برابر جیل بریک تو این معماری وجود نداره.
خب از دید من و تو به عنوان مهندسی این حرف کاملا منطقیه.
آره برای ما منطقیه، ولی تو تصور کن یه مقام امنیت ملی هستی که هر لحظه نگران اینه که یه بچه مدرسه ای با یه اسکریپت کل زیرساخت برق کشور رو هک کنه.
آره شنیدن این حرف که امنیت مطلق غیر ممکنه اصلا آرومشون نمی کنه.
اصلا. تازه باعث میشه همون لحظه دستور خاموشی سرورها رو امضا کنن که همین کار رو هم کردن. پس زبان همون نمیفهمیدن. یکی داشت از محدودیت‌های تئوری اطلاعات حرف میزد، اون یکی فقط یه دکمه قرمز میخواست که جلوی هکرها رو بگیره. خب پس چطور شد که بعد از 18 روز این بن‌بست شکست و سرورها روشن شد؟
راستش طبق اسنادی که بیرون اومده، آنتروپیک فهمید با درس ریاضی دادن به سیاستدارها به جایی نمیرسه، پس استراتژی رو عوض کردن. داریو آمودی جاش رو تو جلسات کلیدی داد به تام براون،
همون که مقامات دولتی بهتر باهاش ارتباط میگیرن.
دقیقاً رویکردشون رو عوض کردن. به جای اینکه بگن نمیشه، گفتن راهکار عملیاتی میسازیم. متعهد شدن یه سیستم کنترلی جدید بسازن که مرکز کیسی وزارت بازرگانی بتونه تاییدش کنه.
نتیجه شد همون کلاسیفایر یا طبقه بند امنیتی جدید. آره، یه کلاسیفایر فوق پیشرفته.
من اتفاقاً داشتم مستندات فنی این کلاسیفایر رو میخوندم. خب ظاهراً این سیستم مثل یه لایه واسط عمل میکنه. یعنی قبل از اینکه پرامپت تو اصلا به وزنای اصلی فیوئل 5 برسه، این کلاسیفایر نیت تو رو تحلیل میکنه. و خب ادعا کردن با دقت بیش از 99% میتونه جلوی اون تکنیک های آمازون رو بگیره.
ادعای بزرگیه.
آره، ولی بیا در مورد این 99% تو دنیای واقعی حرف بزنیم. ببین وقتی تو یه فیلتر به این شدت سختگیر رو میذاری سر راه، انگار یه نگهبان به شدت پارانوید رو گذاشتی جلوی در کلوب. آیا این نگهبان مهمونای عادی و بی‌خطر رو هم بیرون نمیندازه؟
دقیقاً زدی به هدف. الان این بزرگترین دردسر سازماناست. وقتی آنتروپیک مجبور شد حساسیت این کلاسیفایر رو به خاطر دولت اینقدر ببره بالا، تاوانش رو برنامه نویسا دارن پس میدن، اونم با پدیده‌ای به اسم مثبت کاذب.
مثلا تو چه سناریویی؟
فرض کن تو شرکتت یه پایپلاین کاملا خودکار داری که از فیمبل 5 برای دیباک کردن کدای قدیمی استفاده میکنه. کلاسیفایر جدید ممکنه یه درخواست کاملا ساده برای رفع باگ دیتابیس رو به عنوان حمله تزریق SQL تشخیص بده.
و کل پروسه متوقف میشه.
دقیقاً.
و جالبتر اینه که وقتی این کلاسیفایر درخواستی رو مسدود میکنه، فقط یه خطای ساده نمیده. طبق مستندات سیستم تو رو به صورت خودکار تنزیل میده به یه مدل قدیمی تر، یعنی اپوس 4.8.
آره این خیلی عجیبه.
حالا تو فکر کن پرامپتی نوشتی که نیاز به کانتکست ویندو خیلی بزرگ فیمبل 5 داره، بعد وسط کار پاس داده میشی به مدلی که اصلا نمیتونه اون حجم کد رو هضم کنه. خب کل معماری نرم افزارت همون لحظه فرو میریزه.
البته طارق شهیپر از تیم آنتروپیک گفته دارن این سیستم رو کالیبره میکنن تا مثبت‌های کاذب کم بشه. ولی خب الان یه ریسک بزرگه. و تازه این کلاسیفایر یه مشکل خیلی بزرگتر هم داره.
هزینه‌ها؟
دقیقاً. اجرای این سیستم کنترلی در کنار مدل اصلی توان محاسباتی خیلی وحشتناکی میخواد و خب معلومه که آنتروپی قرار نیست این هزینه رو از جیب خودش بده.
نه بابا، مستقیم کشیدن رو فاکتور نهایی من و تو. وقتی قیمت‌های جدید رو میبینی اصلا مغزت سوت میکشه. $10 برای هر 1,000,000 توکن ورودی و $50 برای خروجی، یعنی سرجم $60 برای 1,000,000 توکن.
این یعنی رسماً داریم درباره گرونترین مدل تاریخ بشریت حرف میزنیم.
آره. البته تا 7 جولای یه پروموشن 50% گذاشتن که مثلا اوضاع رو آروم کنن. ولی خب وقتی این تخفیف تموم بشه چی؟ اجرای پردازش‌های مقیاس پذیر با این قیمت بودجه استارتاپ رو تو چند روز تموم میکنه.
راستشو بخوای، هزینه دلاری الان کوچکترین مشکل تو در مواجهه با این مدله.
جدی؟ پس چی بدتره؟
قیمت اصلی که سازمان تو داره میده از دست دادن حریم خصوصیه. ببین، برای اینکه دولت بذاره سرورها دوباره روشن بشن، یه بند خیلی عجیب به توافقنامه اضافه شده به اسم تعهد 30 روزه نگهداری داده ها.
اوه، همون دیتا ریتنشن.
آره، این یعنی آنتروپیک نه تنها حق داره، بلکه از نظر قانونی موظفه تمام پرامپت های تو و خروجی های مدل رو حداقل 30 روز تو سرورهاش نگه داره و هیچ دکمه ای هم برای لغو کردن یا انصراف از این شرایط نیست.
اصلا راه فرار نداری.
اصلا.
این که برای تیمای حقوقی یه کابوس محضه. ببین، تو به عنوان شنونده فرض کن تو یه شرکت فینتک کار میکنی و کدای محرمانه الگوریتم کشف تقلب رو میدی به این مدل، یا مثلا تو بخش سلامت هستی و دیتای بیماران رو داری که قوانین سفت و سخت هیپا روش نظارت داره.
اونجا که اصلا سیاست نگهداری صفر یا زیرو ریتنشن دارن.
دقیقاً. حالا تو داری این دیتای حساس رو به زور 30 روز میفرستی توی جعبه سیاه. جعبه سیاهی که هر لحظه ممکنه با یه حکم قضایی باز بشه. این ریسک حقوقیش برای مدیران شرکت غیر قابل محاسبه است.
و خب این ما رو میرسونه به یه تصویر خیلی بزرگتر و البته نگران کننده تر. وقتی این قیمتهای نجومی و نظارت دولتی رو کنار هم میذاری، میفهمی که داستان فقط آنتروپیک نیست. بازار جهانی هوش مصنوعی داره کلن تغییر شکل میده.
آره، و اینجا لازمه یه پرانتز خیلی مهم باز کنیم. ما تو این موشاکافی اصلاً کاری به گرایش‌های سیاسی نداریم و طرفدار سیاست‌های آمریکا یا چین نیستیم. ما فقط داریم فکت‌های بازار رو میگیم. و واقعیت بیرحم بازار اینه که برنامه نویس‌ها دنبال کارایی، امنیت و قیمت مناسب هستن.
دقیقاً.
ولی این رویه جدید تو آمریکا داره نوآوری رو تو باتلاق بوروکراسی خفه میکنه. همونطور که الکس استاموس، مدیر امنیت سابق فیسبوک گفت، این تعلیق 18 روزه یه گله به خودی وحشتناک برای اکوسیستم تکنولوژی آمریکا بود.
حق با اونه، چون موج این قوانین الان به اوپن ای آی هم رسیده. اونا هم برای مدل‌های نسل جدیدشون، یعنی سری GPT 5 و 6 که شامل نسخه‌های سول، ترا و لونا میشه، دقیقاً همین فشار رو دارن حس میکنن.
آره، فرمان اجرایی دوم جوان که رئیس جمهور ترامپ امضا کرد.
دقیقاً. حالا دیگه هر مدل پیشرفته‌ای قبل از عرضه باید یه دوره 30 روزه بررسی دولتی رو طی کنه. میدونی یعنی چی؟ یعنی سرعت نوآوری تو آمریکا دیگه دست مهندسا نیست، دست امضای نامه‌ها تو راهروهای وزارتخونه هاست.
ما در حالی که شرکت‌های آمریکایی دارن با کلاسیفایرها و ضوابط 30 روزه سر و کله می‌زنن، اون سر دنیا تو چین اونا اصلا منتظر این پروسه‌های طولانی نموندن، دارن بازار رو با مدل‌های سریع و ارزون قبضه می‌کنن،
مثل مدل مینی مکس M3.
آره، وقتی مشخصاتش رو خوندم واقعا حیرت کردم. قابلیت‌های برنامه نویسیش دوش به دوش مدل‌های تاپ آمریکایی میاد، با لایسنس باز MIT عرضه شده و قیمتش فقط $1.50 برای 1,000,000 توکن.
یعنی 40 برابر ارزون تر از فبل 5.
40 برابر. اونم بدون اینکه کسی دیتای تو رو 30 روز تو سروراش حبس کنه.
و فقط هم قیمت نیست، تو بنچمارک های مستقل مدل Z.AI GLM 5.2 تونسته تو خیلی از تسک های استدلال منطقی حتی GPT 5.5 رو هم شکست بده.
واقعا عجیبه.
آره، از اون طرف مدل لانکت 2 هم به صورت وزن باز مخصوص سازمان ها اومده. خب الان مدیرات تو دنیا میگن چرا باید خودمون رو اسیر پلتفرم میکنیم که دولت هر لحظه ممکنه خاموشش کنه، وقتی میتونیم مدل رو روی سرورهای خودمون داشته باشیم.
و جالب اینجاست که یکی از بزرگترین قربانی های همین بوروکراسی تو آمریکا برادر دوقلوی خود فیبل 5 بود، یعنی همون مدل میتورس 5 که اختصاصاً برای امنیت سایبر و دفاع در برابر هکرها ساخته شده بود.
آره، اون که کلاً یه داستان دیگه است.
با وجود اینکه تونستن از لیست محدودیت‌های صادراتی درش بیارن، آنتروپیک هنوز جرأت نکرد عمومیچ کنه. الان فقط از طریق پروژه گلاسوینگ برای یه سری سازمان‌های تایید شده آمریکایی در دسترسه.
پس ببین، بیا قطعات پازل رو بذاریم کنار هم. تو الان وسط یه طوفان ژئوپلیتیکی گیر افتادی. مدل‌ها گرون شدن، حریم خصوصیتت رفته زیر سوال، سرعت اومده پایین و هر لحظه ممکنه دسترسی به API قطع بشه. خب راه چاره برای کسب و کار تو چیه؟
این همون جاییه که الکس پیکسلین یه جمله طلایی گفت بعد از اون خاموشی 18 روزه. گفت هیچ شرکت یا دولتی هرگز نمیتونه مدل‌های لوکال شما رو از شما بگیره.
و این همون هسته اصلی استراتژی حاکمیت مدل تو این دنیای جدیده. قانون اولش چیه؟ خروج قطعی از وابستگی به یه تامین کننده.
Vendor diversity.
آره، تو دیگه نمیتونی بگی کل معماری من فقط با اوپن ای آی یا فقط با آنتروپیک کار میکنه. راهکاری که الان مهندسای ارشد دارن پیاده میکنن ساخت یه معماری چند مدلی هست.
من راستش دوست دارم این معماری چند مدلی رو به جای یه ژنراتور برق به یه برج مراقبت ترافیک هوایی تشبیه کنم.
چطور؟
ببین، تو میای تو سیستم نرم افزاریت یه لایه پراکسی میسازی. وقتی کاربر نهایی درخواستی میده، این لایه تو کسری از ثانیه تصمیم میگیره پرامپت رو کجا بفرسته. فیبل 5 مسدود شده، مشکلی نیست. مسیر عوض میشه سمت GPT 5.5. درخواست حاوی کدهای محرمانه است، اصلا از فضای ابری خارج میشه و میره سمت یه مدل متن باز تو سرورهای داخلی شرکت. یه سیستم رایابی کاملا داینامیک.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود. ولی خب برای اینکه این برج مراقبت بتونه درست کار کنه، تو نیاز به باندهای فرود اختصاصی خودت داری. یعنی باید از مدل‌های وزن باز مثل کیوون 3.7 ماکس یا دیپسیک V4 پرو به عنوان بکاپ استفاده کنی.
آره، همون فالبک سیستم.
دقیقاً. وقتی اینا رو روی سخت افزار اختصاصی خودت یا یه شبکه ابری خصوصی مستقر می‌کنی، 100% حاکمیت دست خودته. هیچ کلاسیفایر دولتی نمیتونه مسدودت کنه. هیچ قانونی هم نمیتونه مجبورت کنه دیتات رو نگه داری.
ولی خب بیا واقع بین باشیم. اجرای مدلی به سنگینی QVM Max روی سرور داخلی که شوخی نیست. تو به رگ‌های پر از کارت گرافیک H100 نیاز داری.
آره، هزینه سخت افزارش وحشتناکه.
این یعنی باید کلی هزینه سرمایه‌ای یا کپکس بدی. پوری که قرار بود ماهیانه برای اشتراک ابری بدی رو باید یه جا خرج سخت افزار کنی. اینجا تریداف تأخیر در پاسخدهی و هزینه نگهداری سرور کاملا خودش رو نشون میده.
درسته، ارزون و راحت نیست. ولی سازمان ها باید این هزینه رو بدن تا بقای خودشون رو در برابر تصمیمات یهوی دولت ها تضمین کنن. مسئله دیگه فقط کیفیت کد نیست. مسئله تداوم کسب و کار یا همون بیزنس کانتینیوتیه.
چقدر عمیق. پس اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، داستان فیبل 5 فقط یه وقفه تو برنامه نویسی نبود، یه تغییر پارادایم کامل تو صنعت بود.
دوران غرب وحشی هوش مصنوعی، جایی که مدل‌ها آزاد و بی‌قید بودن، گذشتیم و وارد عصر هوش مصنوعی تحت نظارت شدیم. فیبل 5 برگشته، ولی توی دنیای جدید که نوآوری باید اول از فیلتر امنیت ملی رد بشه.
که یعنی پیچیدگی و هزینه بیشتر برای تو. و خب این موشاکافی ما رو به یه سوال خیلی تأمل برانگیز میرسونه که میخوام تو به عنوان شنونده بهش فکر کنی. ما دیدیم که یه دولت چطور تونست با یه دستور کلید قدرتمندترین هوش مصنوعی دنیا رو یه شبه خاموش کنه، چون نگران امنیت بود. اما بیا به 5 تا 10 سال آینده فکر کنیم. وقتی که خود همین دولت‌ها برای اداره کردن حیاتی ترین زیرساخت‌هاشون از کنترل ترافیک گرفته تا شبکه‌های برق و سیستم‌های مالی کاملاً به همین هوش‌های مصنوعی وابسته میشن، اون وقت چی؟ اگر یه روز این هوش مصنوعی دولتی دچار خطای فاجعه‌باری بشه یا رفتار غیرقابل پیش‌بینی نشون بده، اصلاً کسی جرأت یا حتی توان فنیش رو داره که دوشاخر از پریز بکشه؟
سوال ترسناکیه.
ممنون که تو موشکافی امروز همراه ما بودی. حتماً فردا یه نگاه دقیق به معماری سیستم‌های شرکتت بنداز و برای قطعی‌های احتمالی API ها آماده باش. تا یه بررسی عمیق دیگه، مراقب کتات باش.